بخش بعدی که راجعش صحبت میکنیم مسئله عمدتا چه حوزه های تابو هستن، چه خصوص در رابطه با زبان. من دیگه نمیخوام چندان وارد فرهنگ بشم، هرچند که همونطور که گفتم این دوتا در روی یک سکه هستن، ولی من تاکیدم بیشتر روی زبانه. حوزه هایی که تابوهای زبانی بیشتر بهشون تعلق میگیرند، اگر بخوام که یک فهرست ازشون بدم و یک توضیح مختصری درباره هر کدومشون بدم، به ترتیب اهمیت میتونم از زن شروع بکنم. زن یعنی در واقع موجود مؤنث و به خصوص زنی که خویشاوند باشه، یکی از مهمترین تابوهایی هست که کلمات مربوط بهش رو ما در تابوهای زبانی به شدت میبینیم. همونطور که گفتم در ناسزاها به شدت به کار میره زنهایی که خویشاوند ما هستن، مثل همسر، مادر، خواهر، دختر، ما در ناسزاها به کار میبریم. و اموری که مربوط به زن هست، هم اندامهای زنانه، این اندامها میتوانه فقط مسئله اندامهای جنسی نیست، میتوانه موی زن باشه. همونطور که میبینیم که در سیاست های رسمی یک جامعه اسلامی، به خصوص جامعه خودمون، روی مسئله چقدر حساسیت وجود داره، در حالی که روی اندام های مردانه که این حساسیتی وجود نداره. مرد لازمه که موهاش رو بپوشونه، ولی زن لازمه موهاش رو بپوشونه. ولی با این حال اون رو حوزه رابطه زنان، رابطه ما با زنان، یعنی حوزه خویشاوندی و خود اندامهای زنانه بسیار بسیار مهم هستند. مفهوم دیگری در زن که بسیار برای ما جنبه حساس داره، مفهوم آبستنی هست. باز این چیزی هست که ما هم میخوایم بپوشونیمش در جامعه خودمون، یعنی جامعه بهش حساسیت داره. و در حوزه زبان هم خیلی راحت نیست راجبش حرف زدن. به ندرت ممکنه که یک مردی در مورد زن همسرش که حامله هست در جلوی دوستان دیگرش در یک جامعه، در یک فضای عمومی بگه که زن من آبستن هست. ممکنه به صورتی غیر مستقیم بهش اشاره بکنه، مثلا به که آره ما قراره به زودی بچه دار بشیم، یا خانمم توراهی داره. یعنی به جایی که بگه که حامل است، که بگه که آبستن، که خود آبستنی و حاملگی و بارداری و اینا باز همون ملاک اول من رو، ملاک تعدد مترادف ها رو ما درش مشاهده میکنیم، حاملگی، آبستنی، بارداری. ولی هیچون از اینها رو هم به کار ممکن نبره، به مثل که کاملا غیر مستقیم بگه که توراهی داره. توراهی کلمه‌ای که کاملا به صورت غیر مستقیم حاملگی رو نشون میده. در برخی از ناسزاها ما اشاره به چیزهایی میکنیم، اشاره به مفاهیمی میکنیم در مثلا در زبان فارسی که به حاملگی مربوطه. اگر شنیده باشی سالهای پیش، من الان دیگه نمیدونم در جامعه ایران هنوز به کار میبرم یا نه، وقتی کسی کاری رو خراب میکرد میگفتم زه زده، و زه زدن کاملا یک توصیف توهین‌آمیز بود از عدم موفقیت. و زه زدن یعنی زاییدن. زه زدن کلمه ای هست که با کلمه زاییدن از نظر ریشه لغوی نزدیک بهش بشدد، و به لحاظ لغوی زه زدن یعنی زاییدن، ولی ما این رو به مفهومی کاملا توهین‌آمیز به کار می بردیم. بنابراین یک جایی به برخی از رفتارهای زبانی ما زاییدن ارتباط پیدا میکنه. حتی خود کلمه زاییدن رو هم گاهی من در زبان جوانها متوجه شدم که برای شکست در یک کاری کلمه زاییدن رو به کار میدارن. مثلا یک بابا تو که زاییدی، این چه کاریه که میکنی؟ یعنی در واقع انگار که داری شکست میخوره.
دقیقا منم اتفاقا میگفتی یاد همون افتادم. یه اصطلاح دیگه که خیلی به کار می‌نمیم که یارو زیرش زایید یا من زیرش زاییدم، یعنی این از پسش فر نیومدم، همینی که تو میگی. و چشم منو به این موضوع وا کردی که این در واقع ربطی به یک تابو داره، به یک تابو داره. خیلی جالب، مرسی.
به یک تابوی که تابوی آبستنی هست که باز ما که به ملاقا برگردیم هم ببینیم که تعابیر متعدد براش وجود داره. حالا عبارت جبرانی رو شاید به کار نمیبرم یا من نشنیدم، نمیدونم. الان ولی نافذه شدگی، توهین آمیز بودن، اینها رو هم ما میبینیم که از مفاهیم مربوط به آبستنی و مربوط به زن سرچشمه میگیره. باز مفاهیم از اون مفاهیم مربوط به زن مسئله قاعدگی هست که خودش البته یک تابو هست به مفهوم خون دستگی داره، یک تابوی مذهبی و تابوی فرهنگی هست قاعدگی و خون آمدن، چون خود خون هم به عنوان یک عنصری که از بدن جدا میشه نجس تلقی میشه. بسیاری چیزایی که از بدن جدا میشن یا نجس هستن یا به طریقی مفهوم ناپاکی به خودش داره. مفهوم خونی هم که از زن جدا میشه هم به خود خون مربوطه که نجسه، هم به مسئله زن مربوطه. و باز ما در اونجا یک مجموعی از مصادف ها رو داریم، پریود، قاعدگی و اینها رو داریم که چیز هست، هیز و اینها رو داریم که یک مجموعی از مصادف ها رو داریم و ناسزا شدگی رو هم در اونجا داریم که مثلا میگه که من رو کهنه هیز کرد. این یک تعبیری بود که من یادم، من در ایران که زندگی میکردم در جوانی من بارها شنیده بودم، یعنی این که چیز کرده، کاملا به من توهین کرده و من رو تحقیر کرده، من رو کهنه هیز کرده، که به مفهوم هیز ارتباط پیدا میکنه. و باز هم به لحاظ زبانی خیلی راحت این که یک زن یا به خصوص یک عضو مذکر یک خانواده از قاعده بودن زنش در جلوی جمع صحبت بکنه، کاملا احتراز میشه از گفتنش. و حتی کلمه فرانسه، با اینکه کلمه در فارسی وجود داره مثل قاعدگی و حیض، کلمه فرانسه را عرض میکنم. و این هم اتفاقا جالبه که در مترادف ها که گاهی وقتها ما میبینیم برای حسن تعبیرها قرضیلی از کلمات از زبانهای بیگانه انجام میشه، مثل خود توالت یا WC برای مسترا، یا همینجا پریود برای قاعدگی، یا رکل هم از فرانسه آمده بود، قبل از پریود به کار میرفت که خود اون حالا دیگه رکل تبو شده و پریود براش به کار میره. یعنی حتی خود کلمه خارجی ممکنه بعداً تابو بشه و یک کلمه خارجی دیگه قرار گرفته بشه برای اینکه تابو بودن اون رو بپوشونه. به عنوان حسن تعبیر حوزه دیگه ای که خیلی شدیده به عنوان تابو، حوزه سکس هست و اندام‌های جنسی که در اینجا هم با مفهوم زن گره میخوره و قدرتش رو بیشتر میکنه، ولی در این حال به مرد هم مربوط هست. باز ما اندام‌های جنسی رو چه مردانه چه زنانه به راحتی به کار نمیبریم، در ناسزاها فراوان به کار برده میشه که من حتی احتراز میکنم از اینکه مثال بزنم در این گفتگومون. اینقدر تابوهای بسیار قوی هستن، به خصوص اون دسته‌ای که مربوط به زنها هستن، چون با تابوی زن گره میخوره، در واقع یک تابوی دوگانه تلقی میشه، مضاعف میشه تابو بودنش. هم اندامهای جنسی این وضعیت رو دارن، هم رفتارهای جنسی، و در ناسزاها و توهینها و تحقیرها هم فراوان به کار میره، هم در زبان فارسی هست، هم در زبان انگلیسی مثلا هست. شاید در زبان انگلیسی به اندازه‌ای که در فارسی مثلا به کار میره نباشه، یا من باهاش آشنا نیستم. به هر حال من با جهان فرهنگی زبان فارسی بیشتر آشنا هستم. ولی به هر حال سکس هم در اندامها و هم در رفتارها طبیعی بسیار بسیار قویه است. مقوله دیگری که طبوها بهش تعلق میگیره فضولات بدن هست و منظور از فضولات هم این هست که هر چیزی که از بدن جدا میشه، هر چیزی که بدن دفع میکنه از مدفوع و ادرار گرفته تا حتی عرق بدن یا خون یا بریده های ناخون رو که من مثال زدم که حالا شاید ما به ازای زبانیش خیلی تبو تلقی نشه ولی زخون هم همینطور شاید ما به ازای زبانیش دیگه تلقی نشه چندان تبو تلقی نشه، حتی در زبان انگلیسی برخی از آثار رو ما میبینیم مثلا بلادی به مفهوم لعنتی در زبان انگلیسی به کار میره در حال که بلادی از کلمه خون میاد. الان در زبان فارسی حضور ذهن ندارم که آیا خون میتواند در حوزه زبان یک تبو تلقی بشه یا نه، ولی فضولات مربوط به دیگر فضولات حتی عرق تا حدودی ایجاد انزجار میکنه، بقیه فضولات هم که کاملا ایجاد انزجار میکنه ما براش چی داریم؟ براش احترام میکنیم از بکار بردنشون و براشون مترادفهای زیاد داریم، هم برای مفهوم مترادفهای زیاد داریم هم برای ادرار مترادفهای زیادی داریم و هم در ناسزه ها میگه که فلانی بفرش خیلی معذرت میخوام من هم عبارت جبرانی به کار میبرم، میگه فلانی شاشید به هیکل هست و کاملا نشون میده که میتوانه قدرت ناسزا شدگیش خیلی شدید داشته باشه. مرگ و بیماری ها مقوله بعدی هست، هم در رفتارهای اجتماعی هم در حوزه زبان هم در مترادف ها. ما مثلا برای خود مفهوم مرگ و مردن، فوت شدن، درگذشتن، ریغ رحمت رو سر کشیدن، از دنیا رفتن، کلی براش تعبیر داریم، تعبیر مختلف داریم برای میگه از پیش ما رفت یا به رحمت خدا رفت، رحلت، ارتحال، بسه مقام آدم ها حتی ممکنه کلمات متعددی داشته باشیم برای مرگ، برای اینکه احتراز کنیم از مردن. و حتی اگر که یه دفعه مثلا کسی در خانواده ما مرده باشه، من اگر بگم که دارم بگم که شمی سانی بی فلانی هم مرد، ممکنه انقدر تکون بخوره که من نمیدونم که آیا برای از دست دادن اون آدم تکون خورده یا برای اوریان بودن کلمهی که من دارم به کار میبرم. اگر بگم که فلانی هم فوت کرد، مثل این که پذیرشش راحت تره براش تا بگم فلانی هم مرد، تکون میخوره، کلمه مردن آدم رو تکون میده. بیماری ها هم این وضعیت رو دارند و اونها هم ما اعتراض میکنیم از بکار بردن کلماتی مربوط به بیماری ها هست. برای ما گفتن این که دیگری کانسر گرفته شاید راحت تر باشه تا بگیم سرطان گرفته. خب مثل این که سرطان اوریانیش یا شدتش بیشتره تا بگیم کانسر گرفته، این کلمه انگلیسی براش به کار ببریم. هنوز کلمه خفقان که یک خفقون میگیم خفقون دیگه یا خفقون بگیر به معنی خفشو، خب در اصل نام یک بیماری بوده که تبدیل به ناسزا شده در فارسی و ناسزای خیلی هم توهین‌آمیزی هست، خیلی شدید و خیلی قوی هست. مرد رو هم در ناسزاها جونم مرگ شده، مرد شور مرده و امثال اینها. و هم مرد و بیماری ها هم هر دو حوزه هستن، حوزه تبوها هستن که کلماتشون میتوانه هم شامل مترادف های مختلف باشه هم در ناسزه ها به کار بره. و حالت هایی که ناشی از بیماری ها هست مثل اسهال استفراغ که هم با فضولات بدن گره میخوره چون به هر حال موادی هستن که از بدن خارج میشن، هم نشانه های بیماری هستن، اونها هم ما کلماتشون رو به راحتی به کار نمیبریم، هم مترادف براشون داریم، بالا آوردن و استفراغ کردن و اسهال گرفتن، بیرون رفتن رو به کار میبریم، هم اصحایی میکنیم براشون، برامون راحت نیست به کار ببریم در شرایط عادی کلمات مربوط بهشون رو. مقوله بعدی مقوله حیوانات هست، جانوران، که دسته بزرگی از جانوران به مفهوم تبو گره میخورن و تبو بودنشون هم رو یه مقوله نسبتا پیچیده‌ای هست و من هم راحتا میتونم راجع بهش صحبت کنم چون مطالعه‌ای هم در موردشون کرده بودم قبلا. مفهوم جانوران از یک طرف مفهوم غذاها گره میخوره که غذا اصلا علی اصول یک مفهوم فرهنگیه، به خصوص در دنیاهای سنتی تر کاملا فرهنگیه. حالا دنیای مدرن هم به دلیل بالا رفتن سطح آموزش، هم بالا رفتن اطلاعات ما از چه چیزی خوردنیه، چه چیزی خوردنیه، چه چیزی برای بدنه و چه چیزی لازم نیست برای بدن، برای بدن لازم یا لازم نیست، مفهوم غذایی که ممکنه در جوامع مدرن دستخوش تأخیر شده باشه، ولی در جوامع سنتی غذا هم به فرهنگ گره میخوره، هم به خصوص به دین. ما مفهوم حلال و حرام رو داریم در فرهنگ خودمون و اگر به حوزه جانوران برگردیم میبینیم که بعضی از جانوران حلال هست، بعضی از جانوران حلال نیست گوشتشون. و جالبه که ما روی جانوران رو حرام تلقی میکنیم، مثل خوک رو، مثل سگ رو در فضا، حالا سگ رو و خوک رو نه تنها در فضا بلکه در نزدیک شدن بهشون، حتی سگ رو در نزدیک شدن بهشون حرام تلقی میکنیم، در خوردن هم همینطور حرام تلقی میکنیم و برخی از جانوران رو حلال تلقی میکنیم، مثلا مرغ و خروس و گوسفند و گاو رو حلال تلقی میکنیم، ولی بعضی از جانوران رو علن اصول ما اصلا در موردشون نظر نداریم. یعنی اگر تو از یک ملا یا از یک مجتهد بپرسی که آقا گوشت سیر خوردنیه یا نه، جوابی نداره به تو بگه، برای که در فرهنگ حضور نداشته، در فرهنگ حضور نداشته. من یادم میاد که یک بار که اولین بار که به خارج از کشور رفتم، مادم به آمریکا، دوستی من که به شام دعوت کرد و به من گفت که تو خرچنگ میخوری، لابستر میخوری؟ گفتم لابستر چیه؟ گفت خرچنگ. گفتم که نه، من نمیدونم اصلا. یعنی در حوزه فرهنگی من در 20 سال پیش خرچنگ، من اصلا باید مذهبی نبودم، ولی به هر حال متعلق به یک فرهنگ بودم و در حوزه فرهنگی من خرچنگ در 20 سال پیش هنوز موجودی نبود که بتونم در موردش تصمیم بگیرم که بخورم یا نخورم. بعد خوب برگشت من گفتش که البته این یه نوع خرچنگی که ما در ایران بهش شاه میگو هم میگیم. تا گفت شاه میگو بهش میگیم، گفتم آره میتونم بخورم، برای که در حوزه فرهنگی من در اون موقع میگو خوردنی بود و ما میگو در ایران داشتیم و میگو میخوردیم. بنابراین به محض اینکه نام تغییر کرد، برای من این حیوان خوردنی شد، در حالی که اگر به من میگفتش که خرچنگه، خرچنگ برای من خوردنی نبود در اون موقع. بنابراین میبینیم که شناسایی حیوانات، جانوران و نامگذاری های اونها چگونه روی رفتارهای اجتماعی ما تأثیر میگذاره. خب و یک جایی دیگه که باز تأثیر جانوران رو میتونیم ببینیم روی نامگذاری بچه هامون هست. خب جامعه ایران و فرهنگ ایرانی، نمیدونم تا چند اطلاع داری، در مورد نامگذاری بسیار بسیار وسیع عمل میکنیم، خیلی وسیع عمل میکنه. یعنی ما اسم خیلی چیزها رو روی بچه هامون میگذاریم، از مفاهیم مجرد گرفته تا مفاهیم مقدس، نام های افراد مقدس، مفاهیم مقدس، تا گلها، گیاهان، پرندگان، خیلی خیلی ما دستمون بازه، شخصیت های اسطوره‌ای، افسانه‌ای، و یک تنوع عجیب و غریبی در نامگذاری هست که عادت این تنوع هم به لحاظ اجتماعی هم مطالعه شده، هم مطالعه بیشتر بتونه ممکنه بشه، لازمه بشه روش در دوره های تاریخی مختلف هم متفاوته، در یه دوره های نام های مذهبی بیشتر میشه، در یه دوره های نام های تاریخی بیشتر میشه، در یه دوره نام های اسطوره‌ای بیشتر میشه و امثال هم. ولی با این حال در مجموع که نگاه میکنیم میبینیم که اسم دختر رو میگذارن هستی، آرزو. مثلا تو به جامعه انگلیسی زبان نگاه بکنی هیچ کس اسم بچهش رو نمیذاره ویش، خب ولی ما میذاریم آرزو اسم بچه‌مون رو، یا اسم دخترمون رو میذاریم هستی. کسی نمیذاره اسم بچه‌مون در این جامعه انگلیسی زبان نمیذاره اسم بچهش رو نمیذارم اگزیستنس یا بینگ یا چیزی نبیره. این بنابراین از این جهت دست خیلی بازه، یک نگاه اجمالی کلی به ما نشون میده. ولی وقتی به نام های حیوانات میرسیم میبینیم نه، خیلی رایج نیست، خیلی محدوده. حتی از این جهت دو گروه مرد و زن هم یکمی با هم دیگه تفاوت نشون میده. ما در مورد مردان تقریبا در فرهنگ امروز ایران تقریبا اسم هیچ جانوری رو روی ما بچه همون بچه های پسرمون نمیگذاریم. تنها موردی رو که من میشناسم کلمه شاهین هست که روی پسر میگذاریم، که اون هم ممکنه به پرندهی که اسم شاهینه مربوط نباشه، ممکن است کلمه شاه بیاد، ممکنه. ولی حتی جانوران نزدیک به شاهین مثل عقاب، مثل قوش و امثال هم رو ما روی پسرهامون نمیذاریم. روی دخترهامون دستمون بازتره. روی دخترها میبینیم که پرستو میگذاریم، چکاوک میگذاریم، آهو، این نامهای کبوتر، اینها رو میذاریم روی قزال، میگذاریم روی دخترهامون. ولی این دسته هم خیلی دسته کوچکی هست، جانوران خیلی خاصی هستن که ما اسمشون رو میگذاریم روشون. در این حال نمیاییم مثلا گربه رو با این که خیلی دوست داریم ولی اسم دخترمون رو گربه نمیگذاریم یا پیشی نمیگذاریم. حالا سر کسر نجسته اصلا نمیگذاریم طبیعتا. بنابراین در اینجا میدونیم که یک ارتباطی وجود داره بین جانوران، نامهای جانوران و قضاها و نامگذاری. و وقتی ناسزاها رو هم بهشون اضافه میکنیم میبینیم که اصلا فهرست خیلی فهرست بلند بالایی میشه. یعنی میبینیم که دسته از جانوران کاملا در ناسزاهامون به کار میرن، مثل گاو، الاغ، خر، گوساله، میمون، شتر، انتر. حالا انتر با خود لفظ با مفهوم فضولات هم گره میخوره به خاطر سیلاب اولش که جالب میشه. ولی بوزینه و امثال این ها که خیلی تبوهای قوی هستن و خیلی ناسزاهای توهین‌آمیزی هستن، اینا همشون به کار میرن. ولی از اون سو میبینیم که مثلا اون دسته‌ای که اون دسته نامهای حیوانات که روی بچه همون میگذاریم به خصوص روی دخترهامون اصلا وارد گروه ناسزاها نمیتونن بشن، به هیچ وجه وارد گروه ناسزاها نمیشن. و باز اون دسته از جانوران که ما میخوریمشون اونها وارد ناسزاها نمیشن. یعنی گوسفند رو میگیم، گوسفند رو تا حدودی ممکنه بگیم در برخی از ناسزاها، خیلی قوی نیست. گاو نسبتا قوی تره، گاو و گوساله نسبتا قوی تره، که البته من یه توضیح براش دارم. اگه لازم شد میتونیم بعدم راجعش صحبت بکنیم. ولی گوسفند خیلی به ندرت ممکنه به کار بره. سگ بسیار بسیار قویه. بسیار بسیار قویه به کار میره. اسب تقریبا به کار نمیره. هرچند خر و الاغ به شدت به کار میرن. بنابراین این که ما بیایم مطالعه بکنیم ببینیم که چه ارتباطی بین اینها وجود داره. جانوران به عنوان غذا، جانوران در نامگذاری، جانوران در ناسزاها، مسئله مهمی رو ممکنه ما در بتونیم بحث بکنیم. ولی به هر حال اونجوری که اصلا اینجا میتونم بگم این هست که جانوران یکی مقوله خیلی مهمی رو ممکنه تشکیل بدن در نامهای تابوها، در کلمات مربوط به تابوها در زبانی مثل فارسی و تا حدودی در زبانهای دیگر هم با شدت ضعف کمتر کمابیش ممکنه این وضعیت رو داشته باشن که میتوانه یک مطالعه تطبیقی مثلا بین جوامع مختلف انجام بشه. و آخرین گروه که یه مقداری مسئله رو اجتماعی تر میکنه، سکمتر به تابوهای مذهبی ممکنه گره بخوره، مسئله بیگانگان هست. یعنی افراد انسانی که خودی تلقی نمیشن، عضوی از جامعه‌ای که ما تلقی میکنیم جامعه ما هستند، کامیونیتی ما هستند و نزدیک به ما هستند نیستند، بلکه بیگانه تلقی میشن. همین مفهوم بیگانه حراسی که اتفاقا در روانشناسی امروز هم به شدت راجعش بحث میشه و زینوفوبیا به شدت بحث میشه و کما بیش شاید یک مفهوم جهانی و یونیورسال هم باشه، این هم میتوانه نشانه هاش، نماد هاش، مواردش میتوانه در زمره تابوها باشه. باز برگردیم باز به جامعه ایران، عدیان گروه های قومی مذهبی ما میتوانیم مواردی رو پیدا بکنیم که باز در اون ملاک های سگانه مترادفتازی، ناسزا شدگی، کاربرد عبارت های جغرافی ممکنه بتوانیم نشانه هاش رو پیدا بکنیم، مثل مثلا یهودی، جهود، کلینی و در ناسزاها این که جهود خوندید، یا حتی وقتی میخواییم خود یک یهودی رو مورد اهانت قرار بدیم بگیم مرتیه جهود، یعنی صرف جهود بودن و کاربرد کلمه جهود یک نوع ناسزا تلقی میشه، در حالی که ممکنه کلمه کلینی رو ما به این راحتی به عنوان ناسزا به کار نبریم. یه کلمه یهودی رو که امروز کاربرد رسمی تری داره و رسما به یک گروه قومی اطلاق میشه، ولی جهود به خصوص در کاربردهای تحقیرآمیز و ناسزاگونه در زبان فارسی خیلی به کار میره. یا در مورد ترک ها و در مورد لوره ها الان البته کمتر شده، شاید جامعه ایران الان نسبتاً نسبت به اقوام یه مقداری داره با دوراندیشی بیشتر رفتار میکنه و مراقب هست که در زبانش کمتر این الفاظ رو به صورتی ناسزاگونه که تحقیرآمیز به کار ببره. ولی در زمانی که من جوان بودم در ایران این الفاظ به کار میرفت و در بعضی از لور رو کاملا ممکن بود به مفهوم یک آدم نادان به کار ببرن و یا ترک رو به همین مفهوم. میگم حسن امروز جامعه ایران متوجه این حساسیت ها بیشتر هست. در چه حدی در کدوم گروه های اجتماعی من دقیقا نمیدونم، مطالعه کمی هم روش انجام شده، ولی در مجموع میتونم بگم که حساسیت بیشتری الان نسبت به گروه های قومی وجود داره. ولی در مجموع نشون میده که به هر حال گروه های بیگانه مشمول نوعی از تابو شدگی هستند و برچسب هایی هم که برای اون اقوام به کار میره میتوانه این بار معنایی رو، این معنای زمینی رو با خودش حمل بکنه. من بحثم رو روی این حوزه های تابوها در اینجا تمام میکنم.
ممنون حسین جان. من چند تا سوال دارم پس این موقعیت اگر اجازه دارم بپرسم. اول وقتی که یه اشاره کردی، نمیدونم چقدر خاطرم نیست چقدر توضیح دادی، این که بعضی کلمات از غیر تبو تبدیل به تبو میشن بعد از استفاده مداوم، به خصوص اون یوفمیزما یا کلمه زیبای، این حسن تعبیر کلمه زیبای جدیدم براش گفتی
که بهواژه،
بهواژه چی کلمه زیبایی، من خوش آمد. خب بعضی بهواژه ها اینقدر استفاده میشن که خودشون وارد تبدیل به تبو میشن. اینو هیچ توضیح بیشتری داری یا همینه داستان که کم کم دیگه حالت چیزشون از دست میدن، حالت پاکیزه بودنشون این طوره؟
یک نظریه هست در تبو شدگی الفاظ زبانی، اینه که ببین همونطور که اول گفتم تبو شدگی یک امر فرهنگیه، یک امر دینیه، یک امر اجتماعیه، ربطی به زبان نداره. یعنی اشیایی، افرادی، رفتارهایی تبو هستن. خب اشیایی تبو هستن، نباید بهشون دست زد، غیر قابل لمسن. خب این به زبان تصریح پیدا میکنه و الفاظ همین مقام رو پیدا میکنن، غیر قابل بیان میشن. درسته؟ در واقع کلمات تبدیل به شی میشن. همونطور که من از فضولات بدن احتراز میکنم، از کلمات مربوط به اون فضولات هم احتراز میکنم. پس میام یه کلمه‌ای به کار میبرم که اون کلمه مفهوم لفظیش، معنای لفظیش چون خوبه، این ترس رو در من ایجاد نمیکنه، چون تبوها ما رو میترسونن. به همین دلیل ما احساس خطر میکنیم، تبوها ما رو میترسونن. اگر من راجع به اندام های جنسی الان بدون پرده پوشی حرف بزنم، ممکنه ما نتونیم گفتارمون رو به راحت پیش ببریم، برای اینکه مخاطب ما رو میترسونه. این یک ترس فرهنگیه، نه یک ترس آگاهانه. خب بنابراین وقتی ما بهواژه رو به کار میبریم یا حسن تعبیر رو به کار میبریم، چون معنای لفظیش فرق میکنه، ما رو دیگه نمیترسونه، ما راحت صحبت میکنیم. ولی بعد از مدتی این بهواژه، این معنای لفظی کم کم نزدیک میشه به معنای زمینیش، به معنای اصلیش. و وقتی نزدیک میشه باز یکی میشه با اون. وقتی یکی شد با اون، باز دیگه من معنای لفظی رو در نظر نمیگیرم، بلکه معنای زمینی رو در نظر میگیرم و به همون اندازه خطرناک میشه، به همون اندازه ایجاد ترس میکنه. وقتی این اتفاق میفته، باز من احتراز میکنم از بیکار بردنش. من حالا نیاز دارم یک بهواژه جدید به کار ببرم. و همینطور بهواژه ها جایگزین هم دیگه میشن. در نتیجه تعداد مترادف ها افزایش پیدا میکنه.
بسیار جالبه. یعنی میشه گفت وقتی بهواژه اول استفاده میشه، به خاطر غریب بودنش، به خاطر آشنایی زداییش قابل استفاده میشه، ولی در اثر استفاده زیاد وقتی به قول تو جا میفته و دیگه معادل بودنش تو ذهن آدم جا میفته، اون موقع است که دیگه اون اثر اولیه‌اش رو دست میده و انسان به دنبال یک بهواژه جدید میگرده. کم و بیش اینطوره.
دقیقاً کلمه مستراح امروز ما کمتر به کار میبریم، یعنی محل اختلاح
دقیقاً،
همه راحت کردن خود یا راحت شدن، مثل رستوران انگلیسیه معنیش فقط.
دقیقاً.
ولی ما همه راحتی به کارش ببریم.
درسته. بسیار جالب. خوب بود. یک نکته دیگه، همینجور وقتی که صحبت ها رو میکردی، من به طور موازی در حالی که بهت گوش میکردم، به قول اون شخصیت داستان فارسی شکرت به جمالزاده، کله خود را میکاویدم، میکندم به دنبال مثال ها. وقتی قضیه اندام ها رو میگفتی، حتی یه اشاره ای به موی زن کردی و من بی اختیار به یاد این اصطلاح گیس بریده افتادم و این دو نکته رو من متوجه شدم. اولا احتمال دادم که این مثال خوبی نیست برای اون عنوان یه تابوی اندامی، چون بیسپوریده مربوط میشه به یک رفتار تا اونجا که یادمونه، و اون صحنه معروفی کلیدر که در واقع برای بیابرو کردن یا توهین به زن گیسش رو میبریدن، این یه جور توهین حساب میشد، این اشاره به اون عمل بگو
در غرب هم بوده،
در غرب هم بوده. خب و این در واقع اشاره به اون داره، شاید مستقیما اشاره به تبو بودن مو نداشته باشه. و بعد در این حال به یاد آوردم که من وقتی میگم گیس بریده دارم درباره یک ناسزا حرف میزنم، و دوست دارم تو بیشتر توضیح بدی که رابطه ناسزا با تبو چیه. میدونم گفتی که بسیاری اوقات تبوها به عنوان ناسزا استفاده میشن، ولی آیا میشه گفت هر ناسزایی هم در واقع نماینده یک تبوه اینطوره یا نه لزومه، یا بزرگتره این مجموعه؟
دشواره که الان بگم بله هست، دشواره که برات بگم هستش، ولی باید یک میزانی از تبو شدگی رو باید داشته باشه که ما رو خشمگین میکنه. چه چیزی، چه قدرتی در یک کلمه، در یک لفظ وجود داره که اگر من اون رو خطاب به کسی به کار ببرم او رو بر سر خشم میاره؟ من در تعریف ناسزا گفتم ناسزا گفتن یعنی همسان پنداریه یا همسان اعلام کردنه. یک فرد یعنی مخاطب من هست با چیز دیگری که مخاطب یا گوینده یا مخاطب یا هر دو فرض میکنند از گوینده فروتره در رتبه. ببخشید من یکم گیج شدم در پایان خودم. در واقع من مخاطب رو همسان میکنم با یک چیز دیگری، با یک شیء دیگری، با یک مخلوق دیگری، با یک چیز دیگری که فرض میکنیم از مخاطب در رتبه اجتماعی، در رتبه انسانی فروتره. و چون فروتری رو من اعلام میکنم به این ترتیب، در نتیجه مخاطب برانگیخته میشه و اعتراض میکنه و احساس توهین بهش دست میده. اگر که این قدرتی در لفظ من نباشه، این برانگیختگی رو هم نداره. در نتیجه باید در یک جایی باید این برانگیختگی، باید این همسان پنداری باشه. بذار مثال گیت بریده رو خیلی مثال خوبی زدید. گیت بریده در واقع اگر ما برگردیم به یک فرهنگ قدیمی تر که برای تحقیر زنان موهای اونها رو کوتاه کردن، در غرب هم همینطور بوده، تمام زنانی رو که متهم به جادوگری می شدن که در آتش می سوزندن اونها رو، آتششون می زدن، قبل از اینکه چنین کاری بکنن موهای اونها رو کوتاه می کردن. در مدعی آن با خشونت تمام موهاشون رو کوتاه می کردن، زنهایی رو که اعدام می کردن، مجازات می کردن، سرشون رو قطع می کردن، موهاشون رو کوتاه می کردن. خب و کوتاه کردن مو نشانه از تحقیر بوده. خب در ایران هم این چیزی بوده. در واقع وقتی که میگی گیس بریده، تو در واقع او رو دارید با گروهی از زنان هم رتبه میکنی در با یک گروه اجتماعی هم رتبه میکنی که منفور جامعه هستن یا مطرود جامعه هستن.
متوجه.
خب در واقع در اینجا شاید خود مو به عنوان در خود در لفظ گیس بریده خود مو به عنوان تبو مطرح نیست، بلکه اون گروه مسئول جامعه مطرحه. ولی اگر بخوام برگردم به جواب بشه به پاسخ دیگری که تو فارغ از مسئله گیس بریدن میتونیم این سوال مطرح کنیم که اما چرا موهای اونها رو میبریدن؟ در مو چه چیزی بوده؟ چرا بریدن مو یک امر توهین‌آمیز تلقی می شده؟ شاید مو علل اصول به عنوان یک اندام بدن، به خصوص در جنس زن، یک اندام با کارکرد دوگانه مقدس نامقدس بوده. ببین من فقط میخوام اشاره بکنم، این اصلاح مطالعه وسیع تر داره و من این مطالعه رو ندارم، فقط میخوام اشاره بکنم حالا در ایران امروز به سر زنها به زور لطف میکنن، چارغف میکنن، چادر میکنن، ولی در بسیاری از جوامع سنتی زنها موهاشون رو میپوشوندند. هنوز در اروپا هم، در جوامع روستایی اروپا هم، بسیاری از زنها با موی موی پوشیده دارند. در کلیسای کاتولیک شما اگر بخواید در مراسم شرکت بکنید باید با موی پوشیده برید، یک زن نه یک مرد، و یا کلاه باید داشته باشید یا یک روسری. حالا البته اون پوشش خیلی پوشش سختی نیست، ولی از شما میخوان که شما موی سرتون رو بپوشونید. از مردها نمیخوان، از زنها میخوان چنین چیزی رو. و حتی در جامعه راهبان مسیحی باید تمام موهاشون و اندامهای مهم بدنشون درست مثل یک حجاب اسلامی باید همش پوشیده باشه، فقط صورتشون میتونه بیرون باشه و دستهاشون. بنابراین این خاص جامعه اسلامی هم نبوده. باز ممکنه که ما در اینجا به یک جنبه جهانی برسیم در مورد تابو بودن اندامها، به خصوص اندامهای زنانه که وسیع تر است. در مورد اندامهای مردان هم چنین چیزی هست. مرد هم نمیتونه همه اندامهاش رو بیرون بیاندازه، نشان بده، ولی در مورد اندامهای زنانه این مسئله بسیار وسیع تره. در تمام جوامع، جوامع مدرن رو بذاریم کنار، جوامع مدرن شاید از این جهت یک استثناء باشند. من به خیلی جوامع سنتی نظر دارم در این مورد.
میخوام کاملا خصوص جوامع مرد سالار. خب حالا که در همه جوامع بودم در دوران های اخیر. خب حالا یک سوال دیگه، اول یه نکته، یک دو نکته به اصطلاح باز جنبی و معترضه. یکی این که وقتی در باره هر اسامی پسرها که در اونها حیوان فقط شاهین به نظرت اومد، من یاد اسم اصلان هم افتادم که البته خب اون فارسی نیست، ترکیه و به معنی شیره، ولی همیشه اون اسم شده از یه فرهنگ دیگه اومده در واقع. من شاید
آره بعضی از اسامی پسرها رو داری که نام شیر، نام حیوان داره، شخص مثل اسدالله،
آره،
شیر خدا، مثل امیر ارسلان، اصلان یا ارسلان. و حتی در اسمهای ایران قبل از اسلام مثل لحراس، گشتاس، کلمه اصف درش به کار رفته، ترکیبات اصف هستند. یا در بعضی از ریش شناسی ها میگن کلمه زردشت هم با کلمه شطور ارتباط داره، یا کلمه سیاوش با کلمه اصف ارتباط داره، یعنی دارنده اصف سیاه هست. همسال اینها، فارغ از اینکه این اتیمولوژی ها، این ریشه شناسی ها تا چه اندازه درست و قابل اتکا هست یا نه، من بیشتر به فرهنگ امروز فارسی زبان ها خواستم مراجعه بکنم که ببینم تا چه اندازه اسم حیوان متداوله. و حتی در مورد اصلا هم که گفتی، ممکنه که حتی ترک های ایران بگذارن یا فارک ها هم ممکنه بگذارن، ولی این که آیا متوجه معنیش هستن یا نه.
درست.
من وقتی اسم دخترم میذارم آهو، متوجه معنی آهو هستن، آهو آهوه، برای که اون به معنی حیوانیش هم به کار میبرم، میگم گوشت آهو هم خیلی خوشمزه است.
درست میگم، کاملا میفهم. اتفاقا موضوع آهو رو که گفتی آهو و غزال، من یاد یکی از لطیفه ها، جوک های مورد علاقه من میندازه که البته این رو با یک لحجه محلی میگیم و درست نیست اینجا، اون لحجه رو میذاریم کنار قومی، ولی میگه شخصی به دوست دخترش میگه ای غزال خانم شما خیلی قشنگی، دوست دخترم میگه من اسمم اصلا غزال نیست، اسمم آهوه. این در جواب میگه خب حیوان حیوانه، چه فرقی میکنه. این باید اشاره به همین داستانه که اسامی حیوان استفاده میشه. حالا یک چیز دیگه خودت گفتی یک وقت دیگه، حالا شاید وقت خوبیه توضیح بدی در مورد قضیه به کار بردن اسم گاو و گوساله برای توهین که میگی استثناست در مقابل در میان حیوانهایی که اونها مثلا حلال هست. این چی بود داستان؟ میخواستی بعدم توضیح بدی؟
این هم من یک نظر دارم راجع بهش، ولی نظری که با احتیاط میگم برای اینکه مطمئن نیستم که درست باشه. خیلی پیچیده است، رفتارهای فرهنگی اجتماعی خیلی پیچیده است. این احتمال وجود داره که گاو غذا نبوده اصلا و بعدا غذا شده در جامعه فارسی زبان و جامعه فرهنگی ما. خب گوسفند غذا بوده، مرغ غذا بوده، پرندگان غذا بودن، ولی گاو ممکنه غذا نبوده. همچنان که مثلا در یک فرهنگ همسایه ما مثل فرهنگ هندوها گاو مقدسه و تبوها یک مفهوم دوگانه هستند. در تبو در مفهوم اصلیش یک مفهوم دوگانه است، یعنی از یک سو مقدسه، از یک سو حرامه و ما بهش نمیتونیم نزدیک بشیم. همچنان که در خود خانواده واژگانی حرام و حرمت و تحریم و اینها هم میبینیم، در یک سوش حرامه، در یک سوش حرمته، میبینی؟ و مقدس و نامقدس اینها، حرام و حرمت اینها در روی یک سکه هستن. گاو، در گوشت گاو حرام برای هندوها و نمیخورن، در اینها گاو مقدسه و در ایران باستان هم، ایران قبل از اسلام هم گاو موجود مقدس بوده. در نوشته های زرتشتی گاو موجود مقدس کاملا، در اسطوره گاو موجود مقدس، فریدون از شیر گاو میخوره و که میتوانه شبن خاک رو نجات بده. گاو موجود مقدسی هست و من حتی در دوران کودکی خودم هم یادمه که گوشت گاو، خوردن گوشت گاو در بین ما، اون ما یک خانواده متوسط پایین ایرانی بودیم، حتی خانواده متوسط بالا هم نبودیم. پدر من یه کارگر بود، یه آدم معمولی بود، اینطور بود، ولی حتی مقدور گوشت گاو نمیخورد، اصلا گوشت گاو دوست نداشتن. گوشت گاو در زمانی که من بچه بودم گوشت گاو معمول نبود خوردنش، مگر اینکه نمیتوانستیم گوشت گوسفند بخریم، به سراغ گوشت گاو میرفتیم و قصابی هایی که گوشت گاو داشتن فرق میکرد با قصابی های گوشت گوسفند. اصلا در یک مغازه اینها فروخته نمیشد، در یک جا ذبح نمیشدن. من یادم میاد، خوبی یادم میاد که مشتری های عمده گوشت گاو در زمان کودکی من ارمنی ها بودند. ارمنی ها گوشت گاو زیاد میخوردن و همه غذاهاشون به گوشت گاو بود، اونها گوشت گوسفند نمیخوردن. حتی هم آهشای گاو رو اونها میخوردند، سیراب شیرین گاو میخوردند و پاچه گاو میخوردند در غذاهاشون. ما چون دوست و خانواده و همسایه ارمنی زیاد داشتیم، من از این جهت یاد به خوبی یادم هست. و گوشت گاو رو ما وقتی شروع کردیم به خوردن در ابتدا کاملا برای خانواده من اکراه داشت خوردنش، کاملا اکراه داشت. من به خوبی چنین چیزی رو یادمم، ولی به تدریج و به خصوص الان خوردن گوشت گاو بسیار متداوله، برای اینکه گوشت گوسفند اونقدر گرونه کسی در واقع نمیتونه بخره بکنه، فقط خانواده های برای درآمد بسیار بالا میتونن گوشت گوسفند بخورن. ممکنه ریشه فرهنگی داشته باشه، ریشه فرهنگی داشته باشه تبو بودن گاو.
خیلی جالب، مرسی. یه نکته دیگه، وقتی که اشاره کردی به قضیه بیگانه حراسی و به خصوص به کار بردن نام گروه های قومی و مذهبی بعضی وقتا به عنوان توهین و شاید به نشونه تبو بودن، جهود رو که خوب میگی به کلیمی ها در ایران اگه بخوان توهین بکنن، یا اصلا کار بردن این کلمه برای خطاب حالت توهین داره. دوست یهودی من دارم که به خصوص اون همیشه یادآوری میکنه و یکی از ریشه‌هاش هم به یاد ما میاره از این بود که اصلا ریشه کلمه جهود از جه میاد، به عنوان گروهی که در صدر اسلام در واقع طبق اون داستان‌ها با پیغمبر جنگیدن، از این جهت کلمه جهود روشون گذاشته شد. پس چنین خطابی به اونا به یک معنی به یاد آوردن اون قضیه است و اینکه اونا رو حربی میدونن از این داستان‌ها. خلاصه اینو متوجه. معادل دیگه باز از گروه های قومی، این واقعا قومیه که اشارت کردی، من اصطلاح ترک بازی یادم اومد. مثلا بخواستم به این کسی بعضی وقت تو میکنم میگن ترک، بخواست اگه طرف ترک بود و آذربایجانی بود میگفتم تو باز ترک بازی در آوردی. خب این حالت توهینه.
دقیقا دقیقا خیلی مثال خوبی زدی کاملا.
آره. حالا من میخوام برای حسن ختام هم که شده و یه موضوع یه ذره سنگین تر، حالا بعد از همین حرفا فکر میکنم تا حدود اینو جواب دادی، ولی دوستان از قول خودت بشنوم. حالا چرا این موضوع تابو که 20 سال پیش برای ما گفتی و خیلی هم لذت بردن و الان هم امروز گفتیم، اصلا این موضوع تابو چرا جالبه و چرا مهمه و چرا اصلا تو رسی روش تغییر کردی؟
ببینه برای من جالب بود، برای من جالب بود برای اینکه از نظر از دو جهت من خیلی جالب بود. یکی از جهت اینکه زبان چگونه به صورت رفتار اجتماعی در میاد، یعنی زبان فقط مسئله ارتباطی نیست، زبان از این جهت برای من مثل لباس میشه، مثل آرایش موی سر میشه. در واقع زبان یک رفتار اجتماعی هست، ما زبان رو به کار میبریم و از این طریق بجاز این که به هم اطلاعاتی میدیم یا یک نوع داد و ستد اطلاعاتی با هم دیگه میکنیم، در این حال با جوری که زبان رو به کار میبریم یک جوری داریم با هم دیگه رفتار میکنیم. همه اطلاعات اجتماعی به هم دیگه میدیم، اطلاعاتی که در خود پیام زبانی نیست. من اگه به تو بگم که امروز هوا گرمه، تو هیچ چیز دیگری از من نمیفهمی جز همین که هوای شهر ما امروز گرمه. خب ولی ما از طریق برخی کلماتی که به کار میبریم داریم اطلاعاتی به هم دیگه میدیم که ربطی به محتوای پیام ما نداره اصلا. و این یه جنبه مهمی از زبان هست و رفتار زبانی هست. من این جنبه زبان برام خیلی مهمه و همیشه توی کلاسم هم در بحثایی که به این موضوع مربوطه بهشون میگم، به شاگردان میگم، میگم توجه داشته باشید که زبان مثل لباسه. همونطور که لباس شما نشون میده که شما متعلق به چه گروه اجتماعی هستید، شما از کجا میایید، شما چه چیزهایی رو دوست دارید، شما با چه گروه هایی دوست دارید نزدیک بشید، دوست دارید از چه گروه هایی احتراز بکنید. کلماتی هم که دارید به کار میبرید همین اطلاعات رو داره به من میده. اونجوری که زبان رو به کار میبرید به من اطلاعات میده در مورد گروه اجتماعی شما، منطقه جغرافیایی شما، چیزهایی که دوست دارید و دوست ندارید، هم شخصیتتون هم گروه اجتماعیتون. و زبان اینطوری و تابوها از این جهت بسیار بسیار مهمه. یکی اینه. دوم این که به طور کلی سوای یک فرد یا گروه اجتماعی که من ممکنه مطالعه کنم و تابوها در مورد اون گروه یا اون فرد من اطلاع میده، در مورد زبان هم به طور کلی خیلی اطلاعات ما میده. در مورد زبان و جوامع زبانی به ما خیلی اطلاعات میده. وقتی ما زبان فارسی رو از این منظر بهش نگاه میکنیم میفهمیم که هم از نظر تاریخی هم از نظر اجتماعی کنونی این جامعه به چه چیزهایی حساسیت داره، چه چیزهایی در نظر فرهنگی براش مهمه. مثلا وقتی من به تو میگم که خب من در جامعه فارسی زبان امروز میبینم که همچنان چه میزان اعضای مؤنث یک خانواده اهمیت دارند و چگونه نام اونها، الفاظی که برای اونها به کار میره در ناسزاهای ما، در رفتارهای زبانی ما انعکاس پیدا میکنه. من در وقتی با تو صحبت میکنم به تو میگم که رضا زن من سارا اینطور فکر میکنه. خب ولی من اگر در ایران باشم، در محیط اداری ایران، من نمیتونم بگم که زن من سارا اینطور فکر میکنه. اولا کلمه سارا را اصلا به کار نمیبرم، خودم میگم خانومم. خب در واقع در اینجا یک اطلاع من داده میشه که جامعه ایران جامعه‌ایه که هنوز از نظر زبانی بسیار جامعه محافظه‌کاریه و از من انتظار داره که من به صورت خاصی رفتار بکنم. پس مطالعه تبوها سطح فرهنگی ما رو و نوع نگاه ما رو به امور اجتماعی به امور فرهنگی نشون میده و در این مورد خیلی عناصر دیگه میتونه مورد مطالعه قرار بگیره، ولی چون تبوها رفتار زبانی هستن، همونطور که من با یه تیشرت در ایران امروز هر چقدر هم که مدرن باشم، هر چقدر هم که آدم لیبرالی باشم، هر چقدر هم که آدم مذهبی باشم، من با یه تیشرت ها نمیشم برم در یه محیط رسمی اداری در ایران، فارغ از اینکه ممکنه جلوی من رو اون نگهبان بگیره، حتی اگر جلوی نگهبان هم نگیره من خودم این کار رو نمی کنم. همونطور هم من نمیگم زن من اینطور فکر میکنه، به همکاران توی اگه در اتاق بسته باشه ممکنه بگم، ولی اگه در اتاق باز باشه یا با رئیسم دارم حرف میزنم، اینجا خانومم. خب بنابراین تبوها به عنوان رفتار زبانی اطلاعات زیادی هم در مورد وضعیت کنونی یک جامعه به ما میدن، هم از نوع تاریخی در مورد تحولات اجتماعی اون جامعه به ما اطلاعات خیلی زیاد میدن. مثل مورد گاو که الان برای تو گفتم، گاو یک تبوه برای اینکه من در رفتزاهان فراغان اون رو به کار میبرم، ولی از نظر من به اینها یک تبو نیست، برای اینکه قضاست، من میخورمش، من جانوران حرام رو نمیخورم، پس نباید تبو باشه، برای اینکه من میخورمش، حلال کشتیش. پس من ممکن به سراغ من یک مطالعه تاریخی برم در این زمینه که شاید این تبونودگی برای از یک مرحله تاریخی دیگه داره میاد که به زمان کنونی مربوط نیست. بنابراین اطلاعات میگیره من از فرد و جهت برای من خیلی مهمه.
خیلی جالبه، من کاملا موافقم و هر دوباری که این حرف رو از تو شنیدم، هم 20 سال قبل هم الان، کلی چیز یاد گرفتم و کلی چشمم به چیزهایی باز شد. این بازی نکته معترضه این که جانوران بعضی از اسمشون وارد تبو میشن، چرا که میبینیم کلمه مطلق حیوان هم ناسزا و تبوه دیگه، یعنی یکی رو حیوان خطاب کردن اصلا ناسزا حساب میشه، که این خیلی جالبه. کلیه این قضیه نام زن رو هم که خودت اشاره کردی، من تو ذهنم بود اشاره کنم که زن که باز که تو گفتی یه جور تبوه، چطور اشاره کردن به همسر تو فرهنگ ایران تبو بوده و اصلا هیچ وقت مستقیمن نه اسم زن رو جایی میگفتن، همینطور که تو گفتی و هم اشاره به زن میکردن، بلکه چیزهایی مثل مادر حسن، مادر علی، حتی حسن بخواستن همسرشون رو که به جا بگن مادر حسن میگفتن حسن بیا، و یا چیزهای دیگه، یا آشپزخانه و غیره و غیره بهشون میگفتن که الان زمایش
گفتی های هاشمی رفتانجانی مدر مخواستن بکنش ظاهرن، حالا داستانی که به رفتانه ها آمده بود از زبان خودش، یک مهمانی به خانهش آمده بود، قد اون مهمان در یه لحظه چاقوش رو در میاره و با چاقو به آقا حمله میکنه و او همونطور که بیاش برای خبرنگار توضیح میداد گفت که خانواده ما دست او رو گرفت.
درسته.
گفت خانواده ما دست او رو گرفت، یعنی درسته. خانواده رو به عنوان یک فرد داری به کار میبری به منظور تنش بوده.
درسته
میگه، محافظه بسیار کاربرد زبانی محافظه کارانه یه دیگه.
درست میگه کاملا. خب من دیگه نمیدونم چقدر از تو تشکر کنم حسین، به خاطر این واقعا اطلاعات زیبا و این حرفای زیبا. فکر کنم موضوع تبو رو هم اینجا ببندیم اگه چیز دیگه اینی و واقعا میخوام ازت تشکر کنم، بخصوص در این زمانی که الان اوایل مارس 2020 این صحبت رو میکنیم در دوران وانفسای کرونا و همه مشکلات دیگری که از سر جامعه ما هر روز میگذره. به قوله یاد واقعا یاد شعر شفیع کدکنی میفتم، سوکنامش یه بیتی داره میگه گرچه زین زهر سمومی که گذشت از سر باغ، بیشه در بیشه درختان همه، یه چون چیزی میگه فکرم بیشه، نه نمیگه بیشه در بیشه، چه میگه؟ یا گرچه زین زهر سمومی که گذشت از سر با سرخ گلهای بهاری همه بیهوشانند. واقعا آدم رو یاده لاغل من رو یاد اون شعر میندازه و یاد این وضعیت بدی که کشور ما توشه. ولی این حرف ها این صحبت ها در این حال یادآوری اینه که فرهنگ ما هم خیلی گذشته است، هم پایداره و خیلی مهمه، چیزهای مهمتری که میگه اینها هم بگذره، این اوی سگان بعضی ها هم خواهد گذشت، ولی این فرهنگ و این کشوری که برای ما میمونه به اضافه این زبان زیبا. خیلی ممنون.
قربونت برم.
قربونت برم. خدا حافظ.